واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو همراهی میکنن. جلسه امروز مربوط به کرسی ترویجی جناب آقای دکتر دیبا هستن که این کرسی ترویجی ذیل کرسی تخصصی با عنوان عدم مدخلیت ایمان در مطلوبیت فعل اخلاقی تعریف شده. در این کرسی خب بنابر اینه که مبانی کلامی این ایده ای دکتر مورد بررسی قرار بگیره و طرح بشه و نقد بشه. قبل از این آقای دکتر دیبا در یک مقاله تحت عنوان بررسی شرط ایمان در فعل اخلاقی برای تحقق کمال اخروی که در مجله نشریه اخلاق وحیانی هم به چاپ رسیده، چکیده اون ایده خودشون رو مطرح کردن که ما در این مقاله رو برای ناقدین بزرگوار ارسال کردیم و امروز از ارائه دکتر دیبا و نقد ناقدین بزرگوار جناب دکتر برنجکار و جناب دکتر فدایی که از طریق فضای مجازی ما رو پیگیری میکنن استفاده خواهیم کرد. با توجه به اینکه جلسه با تأخیر شروع شده، من مقدمه ای که در اهمیت این موضوع میخواستم بیان کنم و صرف نظر میکنم و استفاده میکنیم از ارائه آقای دکتر دیبا. آقای دکتر در خدمت.
آقای فدایی بس الان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شرکت کنندگان محترم در جلسه و جا داره که تشکر و قدردانی خودم رو نسبت به اساتید محترم جناب آقای دکتر برنجکار و جناب آقای دکتر فدایی که قبول زحمت کردن و مقاله بنده رو مورد مطالعه قرار دادن برای اینکه از نظراتشون استفاده بکنم و زحماتی که همکاران عزیزم در پژوهشکده اخلاق و معنویت برای برگزاری جلسه کشیدن وارد بحث میشم و اصل مدعا رو و ادله اون رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم. من ابتدا یه توضیح عرض بکنم. عنوان یه مقداری گویا نیست و یک در حقیقت مشکل رفت و برگشت توی فضای مجازی پیش اومد که نتونستیم دقیق عنوان رو ثبت بکنیم. عنوانی که مورد نظر هست این هستش که آیا حالا توضیح بخوام بدم و بخوام از یک جمله ناقص استفاده نکنم، این هستش که آیا در رفتارهای اخلاقی و خصال اخلاقی آیا ایمان برای سعادت اخروی و اون کمال اخروی که انسان به او میخواد دسترسی پیدا بکنه، آیا ایمان شرط هست یا شرط نیست؟ حالا اگر بخوایم در یک گزاره خلاصه بکنیم، شرطیت ایمان در فعل و خصال اخلاقی برای رسیدن به کمال اخروی هست، یعنی اون کمال نهایی اخروی. خب خب اصل مدعا این هستش که رفتار اخلاقی و خصال اخلاقی در مورد کسانی که از روی قصور و نه تقصیر به خداوند متعال ایمان نیاوردند، این میتونه اقتضای این رو داشته باشه که انسان رو به کمال نهایی در سعادت اخرویش برسونه. یعنی ویژگی های اخلاقی و رفتارهای اخلاقی حتی برای کسانی که به خدا ایمان ندارند، به این شرط که این عدم ایمانشون از روی قصور بوده و نه تقصیر، این زمینه رو برای کمال نهایی اونها در سعادت اخروی فراهم میکنه. این مدعا برخلاف دیدگاه غالب بلکه قریب به اتفاق متکلمان و فیلسوفان و مفسران اسلامیه که ایشون نهایتاً اقتضای فعل اخلاقی و خصال اخلاقی رو برای تخفیف یا عدم عذاب کافی میدونن. یعنی در حقیقت سعادت اخروی و اون کمال اخروی که حالا ما در معارف دینیمون قرب به خداوند هست و یا حتی بهشت رو عرضم به حضورتون که تصویر نمی کنن و اون رو نفی می کنن و بعضا نفی می کنن و بعضا هم نسبت به اون سکوت دارن و اون رو به شکل حتمی نمی پذیرن. یعنی کمال اخروی رو و اون سعادتی که یک انسان به شکل طبیعی لایق اون هست در آخرت رو برای یک همچین انسانی که از روی قصور ایمان نیاورده اما انسانی اخلاق مدار هست ترسیم و تصویر نمی کنن. این اصل مدعاست، در حقیقت دیدگاهیه که برخلاف دیدگاه غالب و قریب به اتفاق متکلمان و فیلسوفان و مفسران است. موضوع بحث ما اگر بخوایم تنقیح بکنیم محل کلامو، ابتدا این هستش که در جاهل قاصره و نه جاهل مقصر. یعنی کسی که حجت خدا برای ایمان آوردن او کامل نشده و در حقیقت به جهت عدم هدایت تشریعی الهی ایمان نیاورده. پس یه قید داریم که این در اثر قصور بوده. قید دوم این هستش که بحث در مورد ایمانیه که در حقیقت یک شناخت و باور قلبی هست نسبت به خدای ادیان ابراهیمی. چون اینجا ممکنه که گفته بشه که خب هر انسانی فطرت خدا گرایی و خدا باوری داره در درون خودش، شبیه اون چیزی که مرحوم شهید مطهری دارن که حسن اگر فعل اخلاقی تحقق پیدا بکنه، این کاشف از اینه که این شخص ایمانی به خداوند داره. بحث ما در اون ایمان نیست، یعنی ایمانی که ایمان مشخص به این قیود باشه که شناخت و باور قلبی به خدای ادیان ابراهیمی، نه اون ایمانی که ممکنه که یک شخص بودایی یا یک شخص هندو به شکل فطری مثلا خدایی که او میپرسته به شکل تأویلی به خدای ادیان ابراهیمی هم تأویل برده بشه. نه، منظور اون نیست، بلکه منظور یه شناخت تفصیلیه که شخص پیدا میکنه به خدای ادیان ابراهیمی. پس هم بحثمون رو در نوع جهل روشن کردیم که جهل قصوریه و هم در معنای ایمان که ایمان تفصیلی به خدای ادیان ابراهیمیه و نه اون ایمان فطری که هر انسانی اون رو داره ولی وقتی ازش سوال میشه در پاسخ اون چیزی که باور داره و شناخت داره به او لزوماً انطباق بر خدای ادیان ابراهیمی پیدا نمیکنه مگر به تکلف و تأویل. خب ادله ما برای این مدعا چیه؟ چند تا مقدمه هست. یک مقدمه این هستش که اگر ما بخوایم هدف مخلوقات و موجودات این عالم رو بر اساس غرض حکیمانه الهی بسنجیم، این هستش که به تجهیزات و سرمایه های وجودی اونها باید نگاه بکنیم. حالا من این رو توی بیانات مرحوم علامه به شکل خیلی روشن و تفصیلی دیدم در کتاب قرآن در اسلام، که ایشون میگن اگر ما بخوایم هدف و غایت هر موجودی رو، هر مخلوقی رو به دست بیاریم، باید نگاه بکنیم که سرمایه های وجودی او و ظرفیت های وجودی او چه هست. ایشون اشاره میکنن مثلا به دانه گندم و خوشه گندم، یا مثلا برخی از حیوانات، که اینها بر اساس اون ابزار و سرمایه های وجودیشون ما میتونیم اون مسیر نهایی و غایت نهایی که به سوی اون رهنمون هستن رو ما کشف بکنیم. خب در نوع انسان ها ما میبینیم که خب یک سری سرمایه ها و ظرفیت های وجودی وجود داره که اینها مشترکه. این مقدمه دوم هست، یعنی انسان آسیای غربی با انسان آسیای شرقی در سرمایه های وجودی تفاوت نمی کنه. انسانی که در آفریقا زندگی می کنه با انسانی که در قاره آمریکا زندگی می کنه، اینها به لحاظ ظرفیت های وجودی و تکوینیشون متفاوت نیستن. بر این اساس و بر اساس مقدمه قبلی، اینها نمی تونن هدف و غایت و نهایت متفاوتی داشته باشن. یعنی غرض از آفرینش اونها بر اساس حکمت الهی یکسان هست. پس ما نمیتونیم بپذیریم که میلیاردها انسانی که مثلا در آسیای شرقی زندگی کردن و اینها ایمان به اون معنایی که ما توضیح دادیم در تنقیح موضوع بحث پیدا نکردند، نمیتونیم بگیم که اونها هدف و غایتی غیر از ما انسانهایی دارن که در معرض هدایت ادیان ابراهیمی قرار گرفتیم. پس هدف اونها هم نهایتا باید همین هدفی باشه که ما برای اون خلق شدیم. خب مقدمه سوم این هستش که در طول تاریخ و امروز ما میبینیم که میلیاردها انسان بدون اینکه دسترسی داشته باشن به هدایت تشریعی الهی و آشنا شدن با خدای ادیان ابراهیمی، به این دنیا آمدن و رفتن. یعنی همین امروز که بررسی بکنیم، خب میلیاردها انسان وجود دارن در قالب ادیان بودایی، هندویسم، شینتویسم و ادیانی که ممکنه در آفریقا باشه، در آمریکای جنوبی باشه، و اینا هیچ تصوری از خدای ادیان ابراهیمی حتی به ذهنشون خطور نکرده تا بخوان ایمان بیارن به یک همچین خدای. خب تکلیف این انسان‌ها چیه؟ یعنی غرض از آفرینش این انسان‌ها چه هست؟ اگر به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی سرمایه های وجودی این انسان ها با ما انسان هایی که در معرض هدایت ادیان ابراهیمی قرار گرفتیم یکسان هست، خب کمال نهایی که اونها باید بهش برسن با ما باید یکسان باشه. در حالی که اگر ما بخوایم مدعای متکلمان و فیلسوفان و مفسران اسلامی رو بپذیریم، باید بپذیریم که اینها هیچگاه به اون کمال نهایی خودشون که کمال اخروی هست دسترسی پیدا نمی کنن. خب چاره این معضل و این ابهام و این شبهه چیست؟ خب ما پاسخی نمی بینیم. یعنی پاسخهایی هم که ارائه میشه، حالا ممکنه اشارم بشه در این جلسه، اینها پاسخهایی نیستش که بتونه جواب خوبی باشه از این سوال. این که گفته بشه که نه اینطور نیست، برای اونها هم راهنماها و هدایت‌های آمده، خب این چیزیه که با هم آیات قرآن سازگار نیست، چون ما در خود قرآن هم می‌خونیم که چه بسا اقوامی بودن که برای اینها هادیانی نیومده و دوران فطرتی ما داشتیم که پیامبران نبودن که انسانها رو هدایت بکنن به ایمان آوردن به خداوند متعال. و ممکنه گفته بشه که خب الان که در عصر ارتباطات هستیم، انسان‌ها میتونن با خدا آشنا بشن و ایمان بیارن، لااقل برای انسان‌های این دوره این عذر پذیرفته نیست. اما واقعش اینه که این پاسخ و پاسخ‌های قبلی اینها قابل قبول نیست. یعنی انسان‌ها به جهت اینکه علقه‌های خاصی به ادیان و مذاهب آبا و اجدادی خودشون دارن، اینها اصلا تصور نمی‌کنن که دین دیگری بر حق باشه. مرحوم امام در بعضی از آثار خودشون به این جهل قصوری اشاره می‌کنن و میگن واقعا این انسان‌ها قاصرن از اینکه بخوان مورد عذاب الهی قرار بگیرن، چون انسان‌ها به لحاظ جنبه‌های روانشناختی و جامعه شناختی آنقدر دلبستگی به اون باورهای آبا و اجدادی خودشون دارن که احتمال خطا در اون نمیدن که بخوان برن تحقیق بکنن، و لذا گسترده شدن زمینه‌های ارتباطی نمیتونه این به این منجر بشه که ما بگیم حجت بر اینها تمام شده. و در حقیقت ادله دیگه‌ای که آورده میشه که اینها رو از اون حالت قصور به حالت تقصیر بکشونه، به نظر میرسه که تموم نیست. خب چاره چیه؟ یعنی این سوال در جلوی منظر ما وجود داره که به هر حال هدف از خلقت اینها چی بوده؟ خداوند حکیم و عادل برای چه اینها رو خلق کرده اگر قراره که اینها به کمال نهاییشون نرسن؟ خب به نظر میرسه که ما یک راه حلی میتونیم اینجا داشته باشیم، و اون این هستش که این انسان‌ها هم نظیر ما انسان‌هایی که در معرض هدایت تشریعی خداوند قرار گرفتیم، میتونن در معرض امتحان قرار بگیرن. امتحان به چی هست؟ به این هستش که اینها، این انسان‌هایی که در معرض هدایت تشریعی قرار نگرفتن، هنجارهای اخلاقی رو به صورت فطری بهش باور دارن. یعنی خوبی ها و بدی های اخلاقی رو در وجدان اخلاقی خودشون مییابن، و در بزنگاه ها و دوراهی های اخلاقی با سختی روبرو میشن، چون از یک طرف اون گرایش های خودخواهانه خودشون و میل به جذب حد اکثری منافع و لذت به سوی خودشون باعث میشه که این تمایل رو پیدا بکنن که هنجارهای اخلاقی رو زیر پا بگذارن. خب این انسان‌ها اگر در این آزمایش و در این معرکه بزنگاه‌های اخلاقی تبعیت از وجدان خودشون و فطرت اخلاقی خودشون بکنن که به نوعی یک حجت الهی بر اینها هست، همین میتونه سبب کمال نهایی، زمینه سازی کمال نهایی برای اینها باشه در آخرت و زمینه رشد و تعالی اینها رو فراهم بکنه. یعنی در حقیقت ما در صدد بودیم که بیایم اون چالشی که و اون گسستی که وجود داره در مورد بحث حکمت الهی در خلقت مخلوقات از یک سو، و نقصان در اتمام حجت در هدایت تشریعی رو از سوی دیگر، به این در حقیقت چالش و این گسست پاسخی پیدا بکنیم، و پاسخ رو در این بحث در حقیقت کمال انسان‌هایی که هدایت تشریعی در حق اونها تمام نشده از راه امتحان‌ها و اختبارهای اخلاقی جستجو بکنیم، و به این نتیجه برسیم که به شکل حتمی، یعنی مشکلی که اینجا هست این هستش که متکلمین و فیلسوفان و مفسران اسلامی حتمیت رو در کمال اخروی این انسان‌ها نمیپذیرن، اما ما بر اساس این مقدماتی که چیده شد به نظر میرسه که این حتمیت رو و این ضرورت رو میتونیم به اثبات برسونیم. عرض بنده همین بود. نکات ریز دیگه‌ای هم وجود داره که فکر کنم در دور بعدی بتونم به اونها هم بپردازم. عذرخواهی میکنم و استفاده میکنیم از نظرات اساتید.
تشکر میکنم دکتر دیوا از ادای خوبتون. من یه جنبندی بکنم و استفاده کنیم از ناقدین محترم. جناب دکتر دیبا در ابتدا عنوان بحث رو تنقیح کردن. اولا خود عنوان شرطیت ایمان در فعل یا خصال اخلاقی برای رسیدن به کمال اخروی است. مدعا اینه که افرادی که دارای قصور جهل قصوری هستن و ایمان نمیارن، آیا اینها میتوانن به واسطه افعال یا خصال اخلاقی به اون کمال اخرویشون دست پیدا بکنن یا نه؟ خب این مدعا در مقابل دیدگاه غالب متفکرین مسلمان هست که چنین چیزی رو قبول نمی کنن و نهایتا میگن اقتضای فعل اخلاقی یا خصلت اخلاقی تخفیف در عذابه یا عدم عذابه، پاداشی در کار نیست. دو نکته، دو قید رو در تنقیح محل نزاع در واقع ایشون تاکید داشتن روش. اول اینکه ما تاکید داریم رو جهل قصوری نه تقصیری، و دوم اینکه ایمان رو مراد از ایمان اون ایمان فطری و اجمالی و ناهوشیارانه و این چیزها نیست، اون شناخت و باور قلبی به خدای ادیان ابراهیمی به نحو تفصیلی، این مراد است که اون در واقع دیدگاه شهید مطهری خارج میشه از بحث. ادله‌ای که اقامه میشه در واقع به صورت برهان خلف، ما میخواییم مدعای متفکرین مسلمان رو رد کنیم و بعد راه حل خودمون رو جایگزین کنیم. مقدمات چیه؟ اول این که هر موجودی هدفی در خلقت داره و این هدفش، هدف خلقتش متناسب با ظرفیت‌های وجودی اوست. دو این که ظرفیت‌های انسان‌ها همه با هم مشترکه، در نتیجه هدف اونها با هم مشترکه. و سوم این که از بین این انسان‌ها، انسان‌هایی هستن که ما می‌بینیم در معرض هدایت ادیان ابراهیمی قرار نگرفتن، اومدن و رفتن اما هدایت نشدن یا اصلا در معرضش قرار نگرفتن و اصلا هیچ تصوری از خدای ادیان در واقع نداشتن. خب اینجا اشکال به مدعای مشهور در واقع اینجاست که پس این افراد که هدفشون همون هدف مؤمنین هست، هدف از خلقتشون، غرض از آفرینش اینها چیست؟ یعنی اشکال کلامی دقیقا اینجاست که این لغویت در آفرینشه و این تالی فاسد مدعای متفکرین ماست. پاسخ‌هایی هم که دادن آقای دکتر دیبا اینها قانع کننده نمیدونن، و یه نکته که نسبت این پاسخ‌ها روش تاکید داشتن این بود که تو جهل قصوری شامل هم خیلی از انسان ها میشه، حتی در اصل ارتباطات ما این جهل فراوان هست، از این جهت که انسان ها گاهی به لحاظ روانشناختی اصلا تصور نمی کنن که دین دیگری بر حق باشه تا بخوام برن در واقع دنبال حق و حقیقت بگردن. خب خلاصه پاسخ حالا دکتر دیبا به این موزل چیست؟ یک نکته است که ایشون میگن که تکامل از کجا به دست میاد؟ از امتحان بندگان و انسان ها به دست میاد. خب افرادی که در معرض هدایت الهی قرار نگرفتن امکان امتحان دارن، یعنی اینها میتونن در دوراهی ها قرار بگیرن و انتخاب کنن با توجه به اینکه هنجارهای اخلاقی رو بهش باور دارن و تو دوراهای اخلاقی قرار میگیرن و این سختی انتخاب رو دارن، پس اینها میتونن با تحمل سختی و با اختیاری که دارن راه اخلاقی رو انتخاب کنن و به اون تکاملشون دست پیدا کنن و این یک حتمیت و ضرورتی در کمال اخروی اونها رو در واقع میاره، زمینه رشد اونها رو فراهم میکنه. این خلاصه در واقع ادعا و ادله جناب دکتر دیبا بود. خب استفاده میکنیم از جناب دکتر آقای دکتر فدایی از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، از جناب دکتر بهنشکار در محضرشون هستیم، بعد از جناب دکتر فدایی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر بفرمایید. هر جور که خودتون سلام. آقای دکتر فدایی شما آمادگی دارید الان؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صدای بنده رو داری؟
خیلی واضحه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم به اساتید محترم جناب دکتر زیبا و همینطور استاد عزیزم جناب دکتر برنجکار که فکر کنم حدود 6 سالی باشه من در واقع توفیق دیدار این استاد عزیز رو ندارم. دوره ارشد در خدمت استاد بودیم. اگر آقای دکتر برنجکار دستور می‌فرمایند من در خدمتتون هستم و الا ادب اقتضا می‌کنه که استاد بحث رو شروع کنه.
آقای دکتر برنجکار می‌فرمایند که شما اگر ممکنه براتون شما
بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. من تشکر میکنم از در واقع موضوع بحثی که جناب دکتر مطرح کردن. یکی از دغدغه هایی است که شاید جزء سوالات جدی در واقع مکلفین مؤمنین باشه که مرتب از در واقع قشر طلاب و روحانیون سوال میکنن نسبت به اینکه آدمهایی هستن که این دنیا که رفتار و اخلاقی دارن ولی میگه چون مثلا شیعه نیستن حالا به ادبیات خودشون میگن یا چون مثلا مؤمن نیستن اینها در واقع حالا به ادبیات آیانه بهش نمیرن یا حالا به ادبیات علمی‌تر به اون کمال نهاییشون نمیرسن. نسبت به اصل ایده جناب دکتر دیبا و مدعای ایشون یعنی عدم شرطیت ایمان در مطلوبیت فعل اخلاق رسیدن به کمال اخروی، ادعا رو در این مقاله تو مبنای اولی ما مقالی که ایشون فرستاده بودن مدعا رو بنده خودم به شخص قبول دارم ولی به نظرم میاد استدلالی که جناب آقای دکتر دیبا صحح کردن استدلال ناتمام باشه بر اساس این توضیحاتی که خدمتون عرض میکنه. استاد فرمودن که هر انسانی از همون مقدماتی که در مقاله هست استفاده میکنن تا در واقع اون اینا تمام بودن استدلال رو خدمتتون عرض کنم. فرمودن که هر انسانی به اقتضای امکانات و ظرفیتش باید بتونه به کمال برسه. این برایند اون در واقع چند استدلال است که صدای بنده رو دارید؟ من یه لحظه گوشی زنگ خورد.
بله
برایند اون مقدماتی که استاد در اول مقاله و تو در صحبتشون فرمودن این هست که هر انسانی باید بتونه به اقتضای امکانات و ظرفیت خودش به کمال برسه. خب ما این رو میذاریم کنار اون هدایت تشریعی که توسط انبیاء الهی در واقع جامعه میشه که اندکی در معرض این هدایت بودن. تجربه زیسته ما تجربه تاریخی میده که اندکی در معرض این هدایت بودن. میلیاردها حالا به تعبیر استاد در مقاله میلیاردها نفر انسان در واقع در طول تاریخ در معرض این هدایت توسط انبیا نبودن. با توجه به اون در واقع مقدمه بین اینهایی که در معرض هدایت بودن و کسانی که در معرض هدایت تشریعی نبودن نباید تفاوتی در اصل نیل به کمال باشه. چرا؟ چون یه امکانات و ظرفیت هایی تو وجودشون هست. خب این امکانات و ظرفیت ها چیست؟ اون نقطه ای که استاد ازش استفاده داره برای تدوین مسئله خوش فطرت اخلاقی است. در واقع نحوه رسیدن به درجات کمال در انسان‌هایی که موهبت در واقع از موهبت ایمان و هدایت تشریعی محرومند مسیر ابتلا و امتحان مبتنی بر چی؟ یه امکانی که خدا وجود اونها قرار داده و هم فطرته. حالا سوال بنده اینه ما در واقع یک سیستمی یک ظرفیت در انسان ها داریم به نام فطرت. فطریات انسان متفاوت و گوناگونه. استدلال مبتنی بر فطر اخلاقی برای اثبات عدم شرطی ایمان میتونه همونقدر معتبر باشه. فرد که ایمان رو شرط میدونه بیاد از همین استدلال فطر استفاده کنه، بگه فطرت یک ظرفیتی در درون انسانه، اقتضائش اینه که انسان تصویر قلبی یا میل درونی یا گرایش به خدا داشته باشه و بعد کمال اخروی رو بر اساس همین فطرت بیاد تبدیل کنه. نزا به نظر رسه علارغم قبول مدعا استدلال مبتنی بر فطرت اخلاقی رو در واقع ناتمام میدونم، خصوصا این که ممکنه اون کسی که ایمان رو شرط در واقع کمال اخروی میداند، وقتی که ازش سوال میکنیم که کمال اخروی رو تبیین کن، نگاهش مطلوب به تشکیکه و همون تخفیف در عذاب رو هم نوعی کمال اخروی به حساب میاره و میگه چون این فرد مثلا در واقع ایمان نداره، تصدیق به خدای ادیان ابراهیمی نداشته، رفتارهای اخلاقیش کم نهایی رو ایجاد میکنه، ولی کمال نهایی او مساویس با ایکس، ایکسش مثلا همون تخفیف در عذاب یا هر گونه ای که ممکنه برایند داده ها و اطلاعات از در واقع منابع روایی و در واقع حدیثی باشه. بازم تکرار میکنم مدعا رو قبول دارم، ولی به نظرم میاد استدلال همون قد میتونه مفید باشه برای کسی که قائل به عدم شرطیته، که میتونه برای کسی که قائل به شرطیته هم باز از همین استدلال فطرت استفاده کنه. این رو اگر استاد محترم تبیین کنن در واقع بنده استفاده میکنم. نکته ای که نسبت به در واقع این ایده و استدلال ایشون رسید به نظرم همین نکته بود. یک نکته در واقع جزئی دیگه دارم که حالا در واقع از بیانات های دکتر بهشمن استفاده میکنیم، اگر در واقع صحبت رسنده بود باز اونها رو هم عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم دکتر فدایی. نکته ای که در مورد استدلال داشتن دو نکته بود، یکی این بود که همین استدلال رو یعنی استدلال مبتنی بر ظرفیت های انسان که مراد همون فطرت اخلاقیه، برداشتی که آقای دکتر فدایی داشتن، همین استدلال رو میتوان برای در واقع شرطیت ایمان هم مطرح کرد. و یه نکته دیگه این که اون کمال اخروی که متفکرین ما بیان میکنن، ببخشید اون تخفیف عذابی که متفکرین ما بیان میکنن، خودش مصداق کمال اخروی باشه. چرا ما کمال اخروی رو مثلا حتما پاداش ببینیم؟ ظاهرا مثلا تو ذهن متفکرین ما همچین برداشتی وجود داشته باشه. تشکر میکنم آقای دکتر فدایی. آقای دکتر برنجکار در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی محمد سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب خدمت همه عزیزان و سروران، جناب آقای دکتر ویبا، جناب آقای دکتر فدایی و حاضران در جلسه عرض سلام و ادب دارم. تشکر میکنم از فرمایشات آقای دکتر دیبا که نکاتی رو بیان فرمودن، دیدگاه های خودشون رو بیان فرمودن، همینطور از استفاده کردیم و همینطور از فرمایشات جناب آقای دکتر فدایی که انتقاداتشون رو فرمودن و استفاده کردیم. به هر حال لالا از ما خواسته شده که این دیدگاه رو نقد بکنیم و در مقام نقد هم به هر حال اگه نقد نکنیم کار وظیفه‌مون رو انجام ندادیم. از این جهت پیشا پیش عذرخواهی میکنیم. من حالا نکاتی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. اولین نکته اینه که خود آقای دکتر دیبا هم اشاره کردن، عنوانی که در واقع به ما داده شد مبانی کلامی عدم مدخلیت ایمان در مطلوبیت فعل اخلاقی بود و من مقاله رو امروز صبح مطالعه کردم، یعنی فرصت نکردم تو این هفته مطالعه کنم و ذهنم همش دنبال بحث رابطه ایمان و اخلاق بود. اصلا بحث در واقع بهشت و پاداش اخروی و اینها اصلا در ذهنم نبود و به خصوص بحث مستضعف. بعد که مقاله رو دیدم، خب دیدم که بحث چیز دیگری است، بحث بهشت، در واقع بحث پاداش اخرویه، کمال اخرویه، عمدتا هم حتی بحث عدم جهنم هم نیست یا والا تخفیف عذاب یا به هر حال، یعنی تأکید بر اینه. اون وقت و از دیدگاه آیت الله جوادی آملی هم هست، یعنی محور در اون مقاله دیدگاه‌های ایشون هست، فرمایشات ایشون نقل میشه و مورد بحث قرار گرفته میشه و اونجا من اینجوری برداشتم این بود که جناب آقای دکتر دیبا میخوام بفرمایند که مبانی که خود حضرت آیت الله جوادی آملی قبول دارند با مدعاشون که عدم در واقع تحقق کمال اخروی به معنای پاداش نه به معنای تخفیف عذاب سازگار نیست، یعنی بر اساس اون مبانی که به نظرم 4 تا مبنا هم بوده اگه اشتباه نکنم، در واقع ما باید قائل بشیم به این که اون انسان‌های مستضعف هم از کمال اخروی و بهشت بهره‌مند میشن، در حالی که ایشون اعتقاد نداره. خب به هر حال الان بحث رفت به سمت مستضعف و بحث پلورالیسم نجات. خب ببینید اجمالا در بحث پلورالیسم نجات تقریبا اکثریت قبول دارند که برای به اصطلاح شخصی که حجت براش تمام نشده، حالا حضرت عالی فرمودید جاهل قاصر، حالا مفهوم یعنی واژه‌ای که در ادله در متون دینی ما وجود داره بحث مستضعف بیشتر از این کلمه، یاد میکنم جاهل و قاصر هم البته معروف و مشهور هر دو واژه به کار میره. بحث اینه که آیا کسی که حجت براش تمام نشده نجات میتونه پیدا بکنه یا نه، نجات اخروی هم عمدتا منظوره در اینجا، مثل همین بحثی که شما در واقع میفرمایید که عمدتا بحث رو بردید رو بحث نجات، اونم تازه با تاکید بر بهشت، یعنی میخواید بفرمایید که نجات از جهنم هم کافی نیست. حالا اشکال نداره، حالا ما هم بحثمون رو همینجا متمرکز میکنیم. نکته بعدی اینه که این بحث تخفیف عذاب که گفته میشه معمولا در مورد اینجوری که یادم میاد تو مباحث راجع به جاهل مقصره، یعنی کفاری هن که کافرن، یعنی میدونن حق با دین هست، اسلام هست، ادیان ابراهیمی و اونا انکار میکنن اما کارهای خوبی هم انجام میدن، احسان میکنن به دیگران، کمک میکنن به دیگران، آدم های راستگویی هستن، اون کفرشون اقتضا میکند جهنم رو، این اعمال اقتضا میکند یک عوضی رو، یک پاداشی رو. اون وقت برای جمع این دوتا معمولا گفته میشه که اینا در جهنم هم به اقتضای کفرشون، اما این افعال هم باعث میشه که اون عذابشون کم بشه. من الان حضور ذهن ندارم که آیا واقعا کسی اینو گفته باشه که شخص مستضعف که حالا اصطلاحاً اصطلاح فقهیش کافره ولی اصطلاح کلامیش کافر نیست، یعنی با علم به حق انکار نکرده، به معنای لغوی و کلامی کافر نیست اما به معنای فقهی که به هر حال مسلمان نیست، به هر حال مسلمان نیست،
و لذا احکام غیر مسلمان برش، یعنی احکام کافر برش اطلاق میشه. این مسئله مختص به افراد بالغ هم نیست، در مورد افراد غیر بالغ هم همینه. مثلا فرزند یه کافریه، خب این که شرعاً که کافر نیست، حتی به سن بلوغ نرسید، اصلا نه ایمان و کفر در موردش معنا نداره، اما احکام مثلا کفر برش در مثلا قبرستان مسلمان ها اینو دفن نمی کنن. خب من یادم نمیاد کسی اینو گفته باشه که جاهل قادم مستضعف میره به جهنم و عرض به خدمت شما که حالا کارهای خوبی هم انجام داده، حالا اون کارهای خوب باعث تخفیف عذاب میشه. از نظر کلامی کسی که حجت براش تمام نشده نمیشه او رو مجازات کرد. عقلن مجازات کسی که حجت براش تمام نشده در هر اصلا شرط تکلیف چیه؟ عقل هست، علم هست، بلوغ هست. بنابراین کسی که مثلا عقل نداره، مجنون، مجانین، خب اینا رو نمیشه گفت اینا میرن جهنم. اما اینم به این معنا نیست که میرن بهشت. به نظر من باید این تفکیک رو ما انجام بدیم. همینطور کسانی که حجت تمام نشده براشون، پیامبر نیومده. ببینید آیه قرآن صراحتا تصریح میکنه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، صریح‌تر از این که ما نداریم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا پیامبری نیاد که عذاب راجب دین و شریعت، بله راجب اون افعال اخلاقی و یه چیز قتلی انجام فهمیده که بعد اون میشه مجازات نسبت به اون، اما اون مجازات اصطلاحی شرعی به اصطلاح اون یعنی در واقع شما میخواید مجازات کنید فردی رو تا در جهنم ابدی بمونه به خاطر چیزی که حجت براش تمام نشده. این عقلا قبیحه و فکر نمی کنم هم کسی اینو قائل باشه. اون بحث تخفیف عذاب وقتیه که کافره و حالا کارهای خوبم انجام میده. خب حالا عرض به خدمت شما که حضرت عالی استدلالتون اینه، حالا قبل از استدلال اینم عرض بکنم در وسط بحثم یه تعیین مصداقهایی میفرمایید که اونا واقعا قابل احراز نیست. این که ما بگیم این انسانهایی که در مثلا آسیای شرقی هستن یا در آمریکا هستن، چون بحث فقط این بحث بودایی و ادیان ابراهیم که نیست، راجب اسلام و ادیان غیر اسلام هم مطرح میشه. یعنی ما میگیم مسیحی هم به هر حال کافر فقهن، یعنی به هر حال اسلام رو نپذیرفته. میفرمان نه اینا چون پدر مادرهاشون اینجوری بودن و نه اصلا اینا مقصر بودن در مورد اینا فرض نیست. اینو واقعا نمیشه اثبات کرد. اولا ما در درون انسان ها نیستیم. نمیدونم اینم بگم یا نگم، من یه پایان نامه داشتم، راهنما بودم، موضوعش همین پلورالیسم نجات بود. اون طلبم مال ترکیه بود در جاد مصطفی، اون همش تو پایان نامش خب ما کلیت کبرا را که قبول داشتیم، مستضعف عذاب نمیبینه چون حجت تمام نشده، ولی ایشون در عمل هم میخواست بگه که انسان ها هم همین افراد هم مستضعف هم و عذاب نمیبینن. من بهش میگفتم که بابا اینا شما از کجا میدونی آخه؟ گفت من اونجا که میرم تبلیغ کنم باید اینا رو بگم، ولی کسی گوش به رمز موفقیت هم اینه، باید بگم همه خوبن تا کسی گوش به حرف من بده. لذا من این تعیین مصداق رو هم باید در ضمن بحث کلی انجام بدم که من میگفتم واقعا شما نمیتونید تعیین مصداق، ما بحث کلی میتونیم بکنیم، اصلا ما نمیدونیم و مورد نقضش هم ما داریم. این همه افرادی که میبینیم از آمریکا پاشده مسلمان شده، ازش میپرسن چرا، میگه من شنیدم اسلامی هست، فلان قرآن رو برداشتم خوندم دیدم حق و قرآنه. خیلی افراد زیادن، یکی دوتا نیستن، حتی من میخوندم افراد بزرگانی که پروژه داشتن مأمور شدن پولهای کلانی گرفتن که کتاب در رد اسلام بنویسن، وقت اسلام رو که مطالعه کردن مسلمان شدن، موارد حتی در این حدش هم هست، چرا صد افراد عادی. بنابراین اون ورش هم هست، موارد نقض هم هست. البته این بحث مهمی نیست چون ما الان بحث کبروی داریم، بحث کلی داریم، ولی میخوام بگم اینجا هم خیلی نمیشه به ضرس قاطع این مسئله رو بیان کرد. ببینید من قبل از اینکه حالا استدلال شما رو بررسی کنم، ما اگه یه فرض رو در نظر بگیریم، به نظر شما استدلالات شما فرو میریزه. و اون فرض اینه که بگیم کسی که در معرض وحی تشریعی قرار نگرفت یا همون به همون معنا که میگیم مستضعف یا اتمام حجت نشد، اگر اینو بگیم که در روایات هم هست، این حالا من فرصت نکردم مراجعه کنم که این افراد حکمشون چیه، خب قطعا اون جهنم ابدی که به خاطر کفره که اینها نمیتونن مستحق اون باشن. بهشت هم چون به هر حال باید نماز بخونن، روزه بگیرن، این کارها رو باید انجام بدن، اونم نیست. پس خدا با اینا چه کار میکنه؟ خب یک فرض اینه که در بعضی روایات هم ظاهرا هست، اینی که خداوند در روز قیامت حجت رو تمام میکنه، اینها رو از استضعاف در میاره و امتحان میکنه، اینها رو حجت رو تمام میکنه، امتحان میکنه به اون دین و ایمان به همون معنای تفصیلی، نه اجمالی، به معنای تفصیلی، و بعد معلوم میشه که اینا بهشتی یا جهنمی. البته این منافات نداره که اون اعمال خوب یا بد هم لحاظ بشن، یعنی حالا یا به عنوان تخفیف عذاب یا به عنوان، یعنی اگه جهنمی شد اعمال خوبش تخفیف عذاب بشه، اگه بهشتی شد اعمال بدش درجات بهشتش کم بکنه. اگه شما این فرض در نظر بگیرید تمام این استدلالات فرو میریزه. چرا؟ چون شما استدلالتون اینه که انسان‌ها ظرفیت‌های وجودی دارن، هدف خلقت هم به کمال برسن، و خب حالا یه عده رسیدن، اتمام حجت شد، یه عده هم نخواستن خودشون، کفر اصطلاحی شد، کفر کلامی شد، یه عده این وسط که اکثریت هم هستن مستضعفن، اینا را ما بفرستیم بهشت؟ میگیم نه، نمیفرستیم بهشت، اینا را امتحان میکنیم به ایمان و کفر، و بعد میگیم حالا اونایی که جوابش مثبت میگیرن بهش، اونایی که منفی بود خب حتما که لازم نیست که در این عالم این اتفاق بیفته. هیچ منع عقلی نداره، روایت هم داریم، هیچ منع عقلی. حالا من یه نکته هم قبلش میخواستم بگم یادم رفت، خب به نظرم بحثا باید عقلی نقلیش جدا بشه. یعنی ما یک استدلال، چون متاسفانه شایعه که یک استدلال عقلی میارن بعد اون قصور و اون چیز اشکالاتشو با نقل میخوان پر بکنن، این اشکال داره. به نظر من ما باید استدلال عقلیمونو بگیم کامل، البته الان هم شما گفتید به نقل تمسک نکردید، بعد استدلالات عقلیمونو جدا بیاریم، جدا بحث بکنیم. عقلا ما الان هم عقلی بحث میکنیم هم نقل، جدا جدا بگیم آقا عقلا این شخص مستضعف، کارهای خوبی کرده، کارهای بدی کرده، بسیار حتما باید این دیده بشه، هم خوب، هم کارهای خوب، هم کارهای بد. از طرف دیگه خداوند اون بهشت ابدی و جهنم ابدی رو بر اساس، فکر کنم دیگه این مسئله اجماعیه که این بهشت و جهنم هم بر اساس برای در مورد ایمان و کفره، به خصوص ابدیش. خب حالا این شخص نه مستحق جهنم نه مستحق بهشت، چون اتمام حجت نشده، بله باید یه پاداش هایی یا یک مجازات هایی ببینه. خدا این رو، یک فرض اینه که امتحان میکنه و بر اساس اون امتحان به ایمان و کفر معلوم میشه. خب اگه این فرض ما بگیریم، شما نمیتونید بگید کسی که بهش دین نرسیده و این شخص کارهای خوبی هم انجام داده این بره بهشت، نه، بگیم این شخص میره به نسبت ایمان و کفر آزمایش میشه، اون وقت معلوم میشه که بهشتی یا جهنمی. فعلا ما هیچ قضاوتی نمی کنیم، اجمالا میگیم که به اصطلاح فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینو اجمالا میگیم، اما بهشت و جهنم ما نمیگیم. خدا اونجا اتمام حجت میکنه، معلوم میشه که اینا بهشتی یا جهنم. این یه فرض. فرض دیگه اینه که، باز این فرض دومم در روایات اینجوری که یادم هست هست، فرض دوم اینه که خداوند میگه شما که مستحق اون بهشت اون کارا رو نکردید، اون نماز، روزه، جهاد، فلان، یک کارهای اخلاقی انجام دادید، راست گفتید، دزدی نکردید، خب من شما رو میبرم بهشت. اصلا نه، بذارید یه فرض دیم، من شما رو در یک جایگاهی بین بهشت و جهنم قرار میدم، یک جایگاهی بین بهشت و جهنم قرار میدم که در این جایگاه کارهای خوب و بدتون رو میبینید، اما اون بهشتی که مال مؤمنانه نه، جهنمی هم که مال کفاره نه. شما در عمل بینابین بودید دیگه. عقلی داریم بحث میکنیم، البته نقلی هم داریم یه چیزایی که بین بهشت و جهنم، ولی حالا ما عقلی داریم فعلا بحث میکنیم. اینم یه فرض. فرض سوم اینه که خداوند میگه که خب شما رو در یک جایگاه پایینی در بهشت قرار میدم، چون به هر حال شما اون کارهایی که مستحق عرض و خدمت درجات بالای بهشت رو انجام ندادید، مستحق جهنم هم نیستید، مستحق بهشت هم نیستید، اما من بهشت رو تفضلم میدم درجات پایین بهشت، که ظاهرا اینم داریم ما راجب اطفال راجب. خب اینم عقلا هیچ اشکالی نداره، کارهای خوبشو فمن یعمل مثقال ذره خیر، گرچه مستحق بهشت نیست، تفضلا بیشترم میده، یعنی همون کارهای خوب و بدشو میبینه، بیشترش هم خدا میده از باب تفضل. البته ولی خدا عقلی عقلی بخواد در نظر بگیره، همون به نظرم جایگاه وسطه که کارهای خوب و بدو میبینه. یه نکته هم آقای دکتر فدایی گفت، منم اینجا یادداشت کرده بودم، اونم نکته مهمیه. شما همه مسائل صفر و صد دیدید تو این برنامه، تو این کرسی صفر و صد دیدید، یعنی استدلال میکنید که انسان خدا برای حیات انسان‌ها رو آفریده برای کمال، اینا اگه بهشت نره به کمال نرسیده، در حالی که اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی اون شخص همین که در دنیا کارهایی رو انجام میده، خدا در همین دنیا پاداش بهش بده، خدا همین به سعادت برسه، همین هم کماله. یا نه در آخرت یک وضعیتی بین بهشت و جهنم براش در نظر بگیره، این هم کماله. یا اینکه درجات پایین بهشت براش قرار بده، این هم کماله. یعنی شما یه بهشت داریم یه جهنم، بگید کفار هیچی اونا جهنم هم، مؤمنین هم بهشت هم، این وسطی ها که موسا اینا هم بهشت مثل مؤمنین. این چرا؟ هم عقلا ما دلیل نداریم، هم دلیل بر علیهش داریم. یعنی شما کسی رو که اون نماز و روزه و جهاد و اینا رو انجام داده، با اون کسی که انجام نداده یکی در نظر میگیرید، در حالی که این درست نیست. عقل از اون طرفش هم ما دلیل نداریم، آخه چرا خدا باید بهشت ابدی رو به اینا بده؟ نهایت اینه که اونا کارهای خوبی کردن، باید این پاداشو بگیرن. خب این پاداشو چند تا فرض داریم. یه فرض اینه که در همین دنیا بگیرن، یه فرض اینه که در آخرت در یک منزلتی بین بهشت و جهنم بگیرن، یه فرض اینه که در درجات پایین بهشت بگیرن، هر سه فرض. یه فرض هم که اساسا یک فرض چهارمی است که اون یه فرض دیگه است که خدا اونا رو میگه من میخوام فقط بهشت و جهنم باشه و ایمان و کفر، شما نه مؤمنین نه کفرید، شما زلالید. در مورد اقوام فترت هم این اومده دیگه، میپرسن اینا مؤمنن یا کفارن، میفرمان نه مؤمنن نه کفار، کانو زلالن لا یعرفون به شریعت، اونا ایمان ندارن، اصلا معرفت به شریعت پیدا نکردن، ایمان پیدا نکردن، جهل نکردن شریعت رو، نه مؤمنن نه کافر. مؤمن کسی که حجت تمام بشه قبول کنه، کافر کسی که حجت تمام بشه. اینا زلالن، زلالن گمراهن، یعنی به هدایت نرسیدن، نه که انکار کردن. خب اینا در موردشون این چهار تا فرض ما در نظر میگیریم، بنابراین اون نتیجه که شما میخواید به دست نمیاد. اما استدلالی که حضرت عالی میفرمایید، ببینید یک خلاصه شما فرمودید در این مقاله، فکر کنم با چهار محور اینا اومدید جلو. یکیش اینه که بحث ظرفیت‌های انسان‌ها به اصطلاح متناسب با هدف، بعد به این استدلال، به این آیه استدلال، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اولا که ما میتونیم این هدا رو هدای تکوینی بگیریم، چون میگه کل شیء، کل شیء که هدایت تشریعی نداره، اولا به این آیه واقعا نمیشه از این آیه استفاده. ثانیا حتی تشریعی هم بگیریم، باز اون فرضای چهارگانه رو ما میتونیم مطرح بکنیم، یعنی که برای اینم فراهمه. فراهمه چقدر؟ حتما اون نهاییه باید فراهم بشه؟ نه، مهم اینه که انسان ها میتونن به کمال برسن. من عرضم اینه که بعضی انسان ها هم اصلا اینم ندارن، مثل اونا که عقل ندارن، اونا که دیگه نه فطرت در موردشون معنا داره، فطرت عقلی، نه حسن و قب میفهمن، نه اونا را چه کار میکنید شما؟ اونایی که اساساً اصلا قصور و تقصیر و اینا در موردشون معنا نداره، بالاخره انسانن به ظاهر، اما عقل ندارن. خطاب تکلیف هم قرار نمیگه مستضعف شدید به این معنا، اونا چه کارش میکنید؟ اونم میگید ظرفیتاش مثل ظرفیت، نه ظرفیتاش فرق، اصلا انسان ها مگه ظرفیتاشون یکیه؟ هیچ انسانی یکی استعدادش خیلی بالاتره، یکی استعدادش پایینه، یکی در قطب شمال زندگی کرده، هیچ وقت شمال اینجا فرمودید انسان‌های دیگه نذاشتن، نه اصلا اونجا پیامبری نفرستاده خدا، میتونستم بفرسته. اصلا این که همه رو صفر و صد ببینیم، همه نه انسان‌ها متفاوتن، مهم اینه که طبق این استدلال شما تازه بپذیریم اینه که بله ما خلقت الانسان والجن الا لیعبدون، هر کسی هم یک درجه ای میتونه کمال بپذیره، حتی ما میتونیم انسان‌هایی هم در نظر بگیم هیچ درجه ای نپذیره، ولی خدا نمیتونه عذاب بکنه اون رو، حجت تمام نشده نمیتونه عذاب بکنه، اما حتما باید پاداش بده. اون وقت این پاداش هم باید مثل مؤمنین باشه. اینا چیزایی که قابل اثبات نیست، حداقل شما اثبات نکردید، ممکنه کسی با یه دلیل دیگری. بله اجمالا استدلال شما این چهار تا مطلب به همین جا برمیگشت که انسان‌ها ظرفیت‌های مساوی تقریبا دارن و در این حال هدف همشون هم یکیه، هدایت کماله. از اون ورم بعضی ها از هدایت وحیانی برخوردار نشدن، نکته سوم، و عرض به خدمت شما که و بنابراین ما از اینجا نتیجه میگیریم که ایمان شرط نیست. چرا؟ چون همه باید به کمال برسن، و در حالی که این بخش یعنی هدایت تشریعی به بعضی ها داده نشده، پس اینا هم باید مثل اون بقیه نهایتا نه از طریق تشریع، نه از طریق پیامبر بیرونی، از طریق پیامبر داخلی، یعنی اینا عمل میکنن به اون دستورات اخلاقی و اینا مثل اونا به کمال میرسن، به بهشت میرسن، در حالی که این رو قابل اثبات نیست. این تنها چیزی که اثبات میشه اینه که اون کسی که خدا بهش عقل داده، پیامبر نداده، به دستورات عقلی اگر عمل بکنه یا عمل نکنه پاداش کیفر میبینه. این اجمالا اینو قبول داریم، خدا هم این وعده رو داده، اما اینکه این حتما اون بهشتی باشه که به مؤمنین داده میشه این قابل اثبات نیست، غیر از اینکه این قول مشهور مثل آیت الله جوادی آمودی و دیگران، اینا هم ادله فراوانی دارن که بر این که فقط مؤمن وارد بهشت میشه. ببینید اینا ادله رو شما اصلا اشاره نکردید، اون ادله رو هم باید ببینید. ما باید میگم چون تفکیک نکردید بحث عقل و نقل، و اگه بخواید شما بحث نقلی بکنید باید همه اون ادله رو ببینید. اون ادله‌ای که میگه وارد بهشت نمیشه مگر مؤمن، اونا رو هم باید ببینید. واقعا مؤمن یک بودایی نیست، توضیح هم دادن مؤمن رو. خب اونا رو چجوری جمع کنیم؟ به نظرم جمعش خیلی آسونه. جمعش اینه که آقا فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، میبینه، حالا میبینه حتما ورود به بهش نیست که، یا نه حجت تمام میشه بعد، یا بهش یا جهنم. اگه اون کار خدا نکنه پاداشش میده، اما این پاداش ضرورتا همون پاداشی که اون دیگری، شما ممکنه بگی اینجا تبعیض صورت میگیره، یعنی اشکال بکنید که چرا ما میگیم تبعیض که در همه انسان هست. شما به قول لایبنیتس دو تا برگ درخت به ما نشون بدید که در این جهان اسم مثل همه، تو یک پاییزی که برگ ها ریخته میلیارد ها برگ، شما اصلا در جهان نمیتونید دو تا موجود نشون بدید. مهم اینه که خدا ظلم نکنه به اینا، ظلم هم نکنه اینه که وقتی حجت تمام نکرده نمیتونه عذاب بکنه، کارو خوبی کرده باید پاداشش رو ببینه، همین مقدار. ببخشید حالا من اگه نکات دیگه هم باشه الان از ذهنم رفته باشه انشالله در دور دوم در خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله.
دست شما در نکنه استفاده کردیم آقای دکتر برنجکار. مفصلم بود، من خلاصه اگه بخوام عرض کنم